بسم الله الرحمن الرحیم. درس آشنایی با فلسفه با استاد رضا نسب، تاریخ 9 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: بالفکره تنجلی غیاهب الامور. اینا توی قرره حدیثاش دیگه. بعد بریم اون تعمیمی آمدی و اونا روش بحث کنیم که چجوری میشه. حدیثای امیر المؤمنین اکثرا طریق سنی دارن دیگه، خود نهج البلاغه طریق شیعی نداریم که. بعضی از اینها که اومدن بعضا از طریق ائمه دیگه نقل شده، مثلا اومده توی روایت ما. شما خیلی حدیث از، یعنی از میراث از امیرالمومنین، از امام حسن، امام حسین، امام سجاد زیاد نداریم، خیلی کم. آره نسبت به امام حسین و حسن علیه السلام آره، ولی سهم میراث زیاد نداریم. بالفکره تنجلی غیاه بالامور، میگه با فکر، با اندیشیدن، غیاه میشه تاریکی ها، تاریکی های خیلی شدید، تاریکی های امور و کارها با اندیشیدن و فکر کردن روشن میشه. تنجلی جلا و روشنی پیدا میکنه. نه اینگار یه امری به شدت تاریک و نامعلوم باشه، میگه اگه شما فکر کنید میتونید روشنش کنید. حتی میگه اگه مشورت هم میکنی مشکل حل نمیشه، میگه فکر کنی چاره کار فکره. با فکر کردن شما مبهمات و تاریکی ها رو تبدیل به منجلات، منجلی تجلی گفته بود، و روشنی ها میکنید. انشاءالله که خدا توفیق فکر ورزی مدام و تفکر به همون عنایت بفرماید. صلوات بفرست. خب ما توی مقدمات که داشتیم خواستیم 5 تا مقدمه بخونیم، بعد وارد بحث از سرفصلهای بحث فلسفه بشیم. یه مقدمه چی بود؟ مقدمه اول این که فلسفه چیست. یه بحثی کردیم، این خروجی شد هستی شناسی عقلی با یه توضیحات بیشتری. مقدمه دوم چی بود؟ بله، اینکه فلسفه اسلامی می شود و داریم، اینم بحث کردیم. و گفتیم میکه و اون بحثی که گفتیم که پشت صحنه فیلسوف معنی نداره، ما به جلوی صحنه رو سن نگاه میکنیم چه محصولی آورده. مقدمه سوم در واقع در امتداد همون مقدمه دومه، اینه که شما رابطه فلسفه و دین چجوریه. فلسفه و دین اینجا در واقع همون وداریم اون سوال قبلیه، ولی همینجوری جداش کردیم که توجه بیشتری بهش. اینجا هم باز دوباره اصل بحثا گذشت که قبل از اثبات دین، بعد از اثبات دین، از حیث روش، از حیث محتوا چه تقارن‌هایی دارن، بعد از اثبات دین چه خدمتی، قبل از اثبات دین فلسفه چه خدمتی میتونه به دین بده، بعد از اثبات دین فلسفه چه تأثیراتی از دین میپذیره و چه خدماتی به دین میده. این مال جلسه قبلمون بود. گفتیم این جلسه میخوام در مورد این بحث بکنیم، اینجا شروع بکنیم، یعنی که ما یکی از بحث‌هایی که داریم جریانات ضد فلسفه مذهبی دینی متکلمین هستن، اخباری‌ها، هر جوری که اسمشون میذارید، مکتب تفکیک، نمیدونم اینا که میشه معاصرینشون، اینا یه موقع کسی مخالفه یه میاد میگه من به این دلیل به این دلیل من مخالفم، خب شما میری میگه که به این دلیل به این دلیل حرفتو قبول ندارم، میشه مباحثه شما سر این که یه چیز قبول داشته باشه یا نداشته باشه. ولی یه موقع میاد میگه من چیزم، من از طرف دین دارم حرف زنم، متکلمم، وکیل مدافع خدام، و میگم که این اصلا تحریف اسلام بوده، اصلا به قول بعضی هاشون میگه که مصیبتی، دومین مصیبتی که بعد از سقیفه بر جهان اسلام اومد. میگم خب این که بودن دیگه، معصومین بودن، الان ما در مورد مثلا جزئیات چه امور متعددی روایت داریم که از اهل بیت اومده، به امر ناچیز ریزم اومده، روایت داریم اومده، یک امر کوچک زندگی ما اینجا چیکار کنیم، چجوری رفتار کنیم. خب امر به این مهمی که دومین مصیبت بعد از سقیفه است و بالاخره اهل بیت هم حضور داشتن، این بحث هم حداقل توی ائمه متأخر دیگه شدید میشه، یعنی کتابهای بیت الحکمه تأسیس میشه، کتابهای زیادی ترجمه میشه، هم دستگاه داره فلسفه توی جهان اسلام مفصل. بعد یه نفی، یه نفیکی، یه ردی، یه چیزی میومد دیگه، ما میرسید. شما که میگی ما نماینده دینیم، از دین یه دلیلی چیزی بیارید، میگه آره اتفاقا داریم، اتفاقا ما روایت داریم که فلسفه رو رد میکنه. ما اینجا سه تا روایتی که بهش استناد میشه عمدتاً رو میاریم، اگه کسی غیر از این سه تا چیزی پیدا کرد یا رفیق داشتی میتونسته پیدا کنه اینا بگه، یا الان چیزی دارید که بگید اینا. این که مثلا چی میگه طرف تحلیل میکنه، خب تحلیلشو میریم واسه تحلیلی میکنیم دیگه، میگه من میگم به این دلیل که مثلا اینجوری شده اینجوری شده، میگه خب این دلیل که اینجوری شده اینجوری نشده باش بس میکنه. ولی موقعی میخواد بگه خدا، رسول، پیامبر، اهل بیت مخالف هستن، باید دلیل بیاره دیگه. یه روایتی که صریحه، پس ما اینجا بحثاشو کردیم، رسیدیم یه بحث این که آیا روایت در نفی فلسفه داریم؟ از قضا داریم. بعد ببینیم این روایت رو بررسی کنیم. یه روایت اول ما داریم، این روایت از امام حسن عسکری هست، روایت ابو هاشم جعفری، این روایت طولانیه که آقای محمد ابن عبدالجبار از امام عسکری نقلش میکنه. این روایت، روایت ابو هاشم جعفری، این روایت از امام حسن عسکریه و این روایت توی کتاب عدیقه تو شیعه که منصوب به مقدس اردبیلیه، یعنی کلی چیز داره دیگه، از امام عسکری علیه السلام. این که این روایت، این کتاب، کتاب مقدس اردبیلیه، کلی توی زمینه هم بحثای کتاب شناسی فرستی روش بحث میکنم، یه ده قبول دارن یه ده قبول ندارن که این کتاب کتاب ایشون باشه. حالا حدیث چیه؟ این حدیث الان دارم از آدرس کجا میخونم؟ از آدرس مستدرک میخونم. مستدرک وسائل مال کیه؟ مستدرک وسائل ما یه وسائلو شیعه داریم که ما یه وسائل که باشه خوره، یه مستدرک داریم که آفرین آجی این نوریه آفرین به خود این من اینا داره دیگه. در کلاس مثلا الان این گروهه در حدی که نرین تو ایتا مشغول ایتا بشین، گروهه مثلا یه حدیث میخونی حدیث پیدا کنه بذاری تو گروه دیگه. آه؟ یه کلمه میگیم مثلا براتون جدیده، مثلا یه سرچ میزنی تو علامه گوگل علامه جوجل چیکار میکنه؟ تو گروه میذاری که این چیز قلم به سلم بگی شنیدی منظورش اینه، هم قدس سر رو همون دمشگرم خودمونه. خب اینا چیزن دیگه، جزء محدثین و اخباری ها هستن دیگه، حتی خود شیخور هم جزء جریان اخباریگریه. خود حاجی نوری مال قرن ده دیگه اینا، یعنی از حدیقه اینا قرن ده یازده میلادی میگم میلادی هجری اومده. لذا این حدیث اولا توی کتاب های قبل از قرن ده شما ندارید، یعنی مثلا توی برید توی کتاب اصلی شما کافی نمیدونم تهذیب استبصار من لا یحضر، برید توی مثلا بهار و لنوار که دیگه میگه آقا من رفتم طلا و خاک و همین رو با هم جمع کردم که از بین نره، من هر چی حدیث دیدم مثلا جمع کردم که این میراث از بین نره، شما بعدا بیان روش کار کنید. تو بهارم با این بهاریش هم نیست این حدیث، چون حدیث سفت زدیه. این اولین منبعش همین تو حدیقت شیعه است که جناب میگم خود کتاب منسوبه. حدیث چیه؟ بگو.
اونجا یه خاصیت دیگه از خان بهار داره اون ورقضی هست که دیگه بعد از این حدیث جعل نشد. آقا حدیث ها همین هست.
حالا بالاخره ببینید شما توی بحث فهرستی ممکنه که مثلا خود توضیح میدن که من این نسخه کتاب رو کجا پیدا کردم چجوری به دستم رسید و اینا توضیح میدن. ما یه روش رجالی داریم یه روش فهرستی داریم. روش رجالی فرقش با فهرستی چیه؟ روش رجالی آدم ها رو بررسی میکنه، روش فهرستی چیو؟ کتاب ها رو. مثلا این آدم این که میخواد جل کنه کاری نداره که اسم بنویسه اینا 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 این گفته. خب لذا مثلا از یه مدتی خود فهرستی این نسخه مثلا از چه طریقی رسیده به ما، کی بوده این نسخه رو آورده، جدی شده و الان خیلی هم مورد توجه بررسی فهرستی. ولی به هر حال این حدیث اینجوریه توی العلامة الاردبیلی فی حدیقة الشیعه نقلا عن سید المرتضی ابن داء الحسین حسینی رازی. این کیه؟ سید المرتضی ابن داء الحسین حسینی رازی. نه سید مرتضی اون این حدیث چیز عجیبی داره، سعی کنم بخونمش. نه عن سید المرتضی ابن داء الحسینی رازی به اسناده عن شیخ المفید. شیخ مفید که استاد سید مرتضی که سید مرتضی علی مرتضی. عن احمد ابن محمد ابن حسین ابن ولید عن ابی این پسر ابن ولید. ابن ولید هم که جزء اساتید شیخ طوسی و کلا وسایل رجالی. عن ابی محمد ابن حسین ابن ولید عن محمد ابن عبدالله. این محمد ابن عبدالله منظورشون حضرت رسول الله نیست، این سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عبدالله. این داداشش هم نیست چون اسم چون اینا در توش ابن عبدالله معلوم نیست داداش. یکی این محمد ابن عبدالله است رو شقت بکنید. عن محمد ابن عبدالجبار عن امام حسن العسکری علیه السلام. داره توی حدیث طولانی در مورد آخر الزمان حرف میزنه، میگه تو آخر زمان اینجوری میشه اینجوری میشه و علماءهم شرار و خلق الله. میگه علمای اینا بدترین خلق الله هستن، شرار و خلق الله علی وجه الارض لانهم یمیلون الی الفلسفه و تصوف. چون اینا میل به فلسفه و تصوف دارن. پس این حدیث اول چیه؟ میگه علماء هم شرار اهل الارض ها؟
شرار چی بود؟ اهل الارض بود؟ شرار خلق الله است.
خلق الله علی وجه الارض. لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. تصوف چیه؟ تصوف ما جریان عرف، همین جریان عرفان اسلامی، این اسم عرفان متأخره دیگه، یعنی به این جریان میگفتن تصوف، بعدا این بوغلیش‌ها و این سیویل بازی‌ها و اینا باب شده، به اون جریان انحرافی گفتن صوفی، این جریان درست گفتن عرفان، و یعنی این خیلی متأخره، یعنی قبلا تصوف که میگفتن منظور هم جریان عرفانیه. ببین این صریحه، روایت صریحه. ها بعد ببینیم این روایت چجوریه، کجا اومده، میتونیم به این روایت اعتماد کنیم، چقدر صریح گفتم نه صحیح ها، صریح، صریح صراحت داره، دلالتش واضحه دیگه، داره نفی میکنه. اولا یه نکته داره، اینی که این کتاب منسوب به مقدس اردبیلیه، سنادش معلوم نیست، تازه سنادش هم معلوم باشم کارو درمون نمی کنه. یعنی این حدیث، این یعنی این که، یا بهترین بگیم مهمترین نکته اینه که حدیث اولین بار در قرن 10 نقل شده، یعنی در منابع متقدم و اصلی حتی مثل بهار نیامده. آقا این اسما همه یه چیز دیگه است، همه نه، این سید مرتضی ابن دایل حسین رازی، اون سید مرتضی نیست، این اون سید مرتضی علم الله داست، این سید مرتضی ابن دایل حسینی رازی، این یه برادری داره ابو حرس مرتضی، این چیزن شاگردان یک کسی هستن به اسم ابو محمد عبدالرحمن ابن احمد ابن حسین خزائی نیشابوری، معروف به شیخ مفید. این شیخ مفید هم اون شیخ مفید نیست که شما میگید، میگه این نه سید مرتضیشون، سید مرتضی شما میشناسید، نه شیخ مفیدشون، شیخ مفیده، اون شیخ مفیدش محمد ابن نعمان دیگه، این ابو محمد عبدالرحمن ابن احمد فلان. ولی خب نه، ابن ولید و سعد ابن عبدالله هم همون ابن ولید سعد ابن عبدالله، چون این شیخ مفید شاگرد سید مرتضی بوده، اون سید مرتضی اصلیه. این آقای اسم اینجا محمد ابن عبدالله اومده، این آقای سید مرتضی رازی یک کتابی داره به اسم تبصرت العوام، تازه این کتاب هم باز دوباره کلی در دعواش که این تبصرت العوام کتاب این آقاست یا نه، که مثلا اومده بحثای فرق و مذاهب و اینا رو پرداخته توش. این محمد ابن عبدالله از معلومه محمد عبدالله کیه، مبهمه، توی حالا الان اینجا پروژکتور هم روشن نکردیم، یه بار توی نمازار درایه مثلا بگردی چجوری بگردی، چون این حدیث که توی نمازار درایه نیست، چون توی کتابای اصلی هیچ کدوم نیومده، یعنی این سند بخوای بررسی بکنی. یه دونه محمد ابن عبدالله ابن ابی خلف داریم که این سعد ابن عبدالله هست که راوی قبلشه، این ازش نقل داره، بعد اونم مبهمه که کیه، یعنی توی اسناد رجالی نمیشناسیمش، حتی اگر این محمد ابن عبدالله مبهم رو بگیم، چون سعد ابن عبدالله از یه شخصی به نام محمد ابن عبدالله ابن ابی خلف روایت دیگه ای داره توی کتاب دیگه توی علل و شرایب، از این روایت هم سندش این محمد ابن عبدالله هم محمد ابن ابی خلفه، اون محمد ابن عبدالله ابی خلف هم مجهوله که توی اسناد سعد ابن عبدالله هست. خب یه روایت یه کلن هم یه روایت از ایشون با این سند، یعنی از همون فرد مجهول هم یه دونه روایت توی علل هست ازش که در مورد بحث چیزه نماز مغرب جمع خوندن نماز ظهر عصر مغرب عشا است. میگه پیامبر بدون هیچ دلیلی نماز ظهر عصر مغرب عشا رو هم با هم خونده، میخواد جوازش رو ثابت کنه که این یک اعتقاد شیعیه. ولی این سند سندیه که با یه طرقی میره میرسه به ابن عباس، یعنی طرقش کلا شیعی نیست، همین یه دونه سند هم هست تو علل شرایع هم هست. یعنی تازه میگم اون عبدالله رو بگیم، عبدالله ابن ابی خلفه که مجهوله، یه دونه روایت کلا ازش اومده که اون روایت با طرق سنی به ابن عباس رسیده. یه ما دوباره بگیم که خب یعنی یه جوری دیگه پیدا کنیم محمد عبدالله رو معلوم کنیم، میگیم بیام سراغ در واقع محمد ابن عبدالجبار که خود راوی مستقیم از امام حسن عسکریه. ببینیم محمد ابن عبدالله داریم تو کسایی که ازش روایت کرده باشن، یا رفتیم سراغ سعد ابن عبدالله. ببینیم سعد ابن عبدالله از محمد ابن عبداللهی که روایت داشته کیان، که اون وضعیت بود که ما ابی خلف یه دونه روایت پیدا کردیم با اون وضعیت. میام سراغ محمد ابن عبدالجبار، میبینیم که ایشون یه محمد ابن عبدالله ابن جعفر توی راویایی که ازش روایت کردن هست. یه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری داریم که این ثقه است، ولی طبقش نمیخوره که از محمد ابن عبدالجبار نقل کرده باشه، چون توی بحثای چیزی طبقه هم اصلا این آدم مال کی بوده، میتونه این آدم از اون آدم روایت داشته باشه، پس نمیشه همیری باشه. خود اون آدمه دوباره اونم مجهوله، نمیشناسیمش. یعنی محمد بن جعفر که از محمد بن جبار نقل روایت کرده هم مجهوله. این وضعیت رجالیشه، یعنی ولاز رجالی ما یه روایتی داریم توی کتابی که منسوبه به چیزه به مقدس اردبیلیه، کلن تو قرن ده از این تاریخ داریم، قبلش این روایت رو تو منابع نداریم. به لحاظ سندی بخوایم بررسی کنیم، یه بررسی رجالی داریم که روایت ضعیفه. خب نمیشناسیم اینا اصلا، نمیدونیم کیه اصلا. اگر هم اینجوری طرفو معلوم کنیم مبهم میشه، مجهول میشه. یکی به لحاظ فهرستی داریم که این بلاز فهرستی میشه همون، یعنی عدم وضوح کتاب، این که عدم وضوح این که حدیقت و شیعه کتاب مقدس اردبیلیه، بلاوه این که اصلا نسخه به کتب قبلی و معتبر شیعی نداره. یعنی وقتی یه روایتی میگی حتی تو بهار هم پیداش نمی کنی، نه اینکه این روایتو چنین روایت، یعنی روایت ضد فلسفی، یعنی اینکه
کلا نیست،
نیستشون کلا پیدا کنید دیگه.
خود علامه
مجلسی میگه خب پیدا کنید دیگه، اگه ضد فلسفه بود روایت دستش بود که حتما می آورد دیگه. یه روایتی از فسقه است. الان شما توی چیزی که پیدا نمی‌کنید، تو چیزی که پیدا نمی‌کنید تو کتابا پیدا نمی‌کنید، تو سایت ها هم بزنید مثلا ببینید میگه که آره گفته فلان، بعد میری پیداش می‌کنید ببینید که این کلمه توی کتاب‌های ما فسقه است، نسخه هم نداره فلسفه. طرف اومده، یعنی الان سرچ علامه گوگلی بزنید، اون روایت فسقه است، مثلا توی سیاقی هم هست که فسقه است. لذا این تنها روایت سریمون همین روایته که بعضش اینجوریه. خب لذا این که این روایت مجعوله، ما اینجوری اینجای این حکم می‌کنیم که این روایت مجعولیه، روایتی که وضعیت صدورش، وضعیت کتابی که توش اومده، وضعیت سندش، وضعیت این که اصلا چنین روایتی توی هیچ کدوم از کتب اصلی اینا نداری و خیلی ده قرن فاصله، بالاخره باید یه جایی می بود، یعنی این سندش تو این ده قرن کجا بوده، این روایت یهو از اینجا قرن ده زده بالا.
در اون بگه که من این کتابو از کتابو کی دارم از کی دارم، اینا رو هم نقل میکنن دیگه. مثلا میگه اون کتاب از بین رفته ولی این مثلا مقدس اردبیلی از اون داره، اونم نگفته مثلا روایت از کجا آورده. مثلا این روایت که صریحه اینجوریه. یه روایت دوم داریم تو توحید مفضل. مثلا ما میگیم که این مجعول بودن روایت واضح است. یه روایت دو داریم توی توحید مفضل. اینجا دیگه کاری با سند و اینا نداریم. چرا؟ نه توحید مفضل نه مشکلی نه، نمیگیم قبولش داریم. میتونیم بررسی بکنیم بگیم مثلا توحید مفضل سند داره نداره اینا داره، میتونیم بررسی کنیم. چون میخوایم متن روایت دلالت نداره دیگه نیازی نیست. میگه که مثلا این زده تو، میگیم بابا این که تعریف بود. متن روایت اینجوریه، میگه که فتحبن و خیبتن و تعسن این مرگو نمیدونم سختی و هرچی بد و بیرا است برکی لمنتحل الفلسفه، چرا مرگ بر منتحل فلسفه؟ کیفه امیت قلوبهم انهازه الخلقت العجیبه. بقیهش دیگه حتی انکرو تدبیر و الامتار، این باید باشن حتی انکرو تدبیر. میگه اینا چجوری این خلقت عجیب عظیم و عجیب عالم رو نمیبینن که میان این که این خلقت یک مدبری داره و یک کسی عامدی داره که یک کسی داره که این رو ساخته. مهمترین نکته توی این روایت این انتحاله دیگه. انتحال یعنی چی؟ نه یه لحظه بزن انتحال بزن. آره میگه مثلا میگه که این منتحل ریاضیه، یعنی مثلا میگن منتحل آخوند، آخوند منتحل میشه آخوند نما، یعنی کسی که مدعی دروغینه، اینه ادعای نابجا میکنه، یه چیزی رو نداره میگه دارم. منتحل فلان یعنی مدعی کاذب، یعنی کسی که اون کاره نیست، داره ادعاشو میکنه، داره اداشو در میاره. خب بله کیفه هم یک چجوری کور شدن، کورن نمیبینن، قلوبشون کور شده. عمیت قلوبهم انهاز الخلقت العجیبه، میگه چجوری چشمشون نمیبینه و دارن انکار میکنن این که یک مدبری داره و یک کسی داره که اینو ساخته. اگه این انتحال باشه، اولا محتوا داره کیو میزنه؟ فیلسوفی که اصلا فعلا کاری با انتحالش نداشته باشیم، هر کی میگه یک کسی این خلقت عظیم رو و عجیب رو نمیبینه و داره میگه این خلقت مدبر نداره و سازنده هم نداره. آقا همه هر کی اون است بگیم و هم بگیم، همه فیلسوفای اسلامی میگن مرگ بر اون. کسی شما اینجوری ندارید که مثلا اون کسی که مثلا شما از فارابی به بعد از فارابی
قبلش امر رشد که اسمش هنوز فلسفه اسلامی هم ندارید، اصلا خود ارسطو اون همه استدلال های از محرک اول نمچی چی همه اومده از ارسطو اومده دیگه، داره ثابت میکنه خدای هم تدبیر وجود داره تو این عالم، سازنده وجود داره. پس این اگر داره میگه مدعیان نابجا، مدعیان دروغین با میزنه، این که اصلا تعریفه. میگه فلسفه که این تدبیر و عمد تو عالم رو نفی نمیکنه، این منتهی فلسفه، این فیلسوف نماهان. و ادامه همین روایت توی همین توحید مفضل اسم ارسطو اومده. حضرت تو همین روایت همین متن، تو همین متنی که منتهی فلسفه اومده، حضرت اومده اسم ارسطو آورده بود، گفته که ارسطو این ادعاهایی که اینا کردن رد کرده. و کان من محتج بهی هذه الآیات التي تكون على غیر مجرى العرف والعاده که انسان یولد و ناقصن او زائد نسبعن او یکون المولود مشبهن مبدل الخلق. میگه بعضی از اینا اومدن احتجاج کردن که چیزایی که خلاف این مجرای عرف و عادت انجام میشه، مثل این که انسانی که ناقص متولد میشه یا انگشت اضافه‌ای داره یا چهره مشبه و زشتی داره متولد میشه، فجعلوا هذا دلیلا علی ان کون الاشیاء لیس بعمد و تقدیرن. تو اینو دلیل گرفتم، گفتم این اشیاء اصلا با یک عمد و تقدیر و یک مدبری داره خلق نمیشه. اگه میشد بچه این 6 تا انگشت رو برده. تو روایت ما میگن اگر شب عید فطر، عید و قربان مثلا نطفه منعقد بشه 6 انگشتی میشه. خب میگه چوری این الان مثلا دیدی بعضی به دنیا میان قیافش مشوه زشته، مثلا عجیب غریبه، ناقص الخلقه، فلج به دنیا میاد. میگه اینو دلیل گرفتن برای اینکه اشیا بل بالعرض به ذات نیست، اشیا لیس به عمدن و تقدیرن بل بالعرض، بالعرض کیف متفقا یکون، یعنی اصلا اتفاقی داره، اتفاقی عرض این خب عالم اتفاقیه. فهم این توحید مفضله.
قبل این
آره دیگه توی تو کد متنه، تو متن توحید مفضله. الان متنشو خواستم بهتون میدم.
گذاشتم تو دیوار این تیکه یوس داری میخوای فکر، یعنی الان اینجا که میگفت
تب بن و خیب تحسن،
اینی که الان داری میخوای قبل.
آره 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 آره. خب هم که اولا اون که میگه منتهل، منتهل یعنی فیلسوف نما، بعدش هم محتوایی که داره میگه محتوای فیلسوف ملحده دیگه، فیلسوفی که داره تدبیر و عمد و نفی میکنه. و قد کان ارسطاتالیس، ارسطاتالیس که توی متن عربی ما ارسطوه، و قد کان ارسطاتالیس رد علیه، میگه برای این ارسطو بر این کسایی که این خلقهای مشوه و انسانهای ناقص الخلقه به دلیل بر نفی عمد و تقدیر تو عالم دونستن، ارسطو رد کرده. ارسطاتالیس رد علیهم فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرد فلان فلان فلان، دوزی داده که ارسطو چوری اینا رد کرده. خب یعنی امام صادق علیه السلام مدار توضیح میده در رد حرف فلسفه های مادی، میاد از ارسطو نقل میکنه، میگه ارسطو اینجوری گفته، یعنی مثلا کتاب ارسطو یا مثلا حضرت دیده یا خود حضرت داره از علمش استفاده میکنه که میدونه ارسطو چی گفته، هر چی بوده، هر چی بوده. خب کلا فلسفه شما میگید یونان اومده، اون کسی هم که فلسفهش اومده فلسفه ارسطو و افلاطون دیگه. اینجا که متن اینجوریه داره فلسفه الهادی رد میکنه، خود فرض متن میگه منتهی فلسفه، تو همین متن توحید فضلی داره انسان کنید ماده از ارسطو نقل، از ارسطو قال ارسطو، که رد این فیلسوفای دهری و فیلسوفای الهادی رو رد کرده حرفش. این هم حدیث دوم. حدیث سوم که استفاده کردم دیگه عجیب تره، خیلی تعجب میکنید که چجوری میشه از این روایت، این روایت به اقوام متعمقون معروفه، توی کافی هست این روایت جلد 1 صفحه 91. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن الحسین عن سعید ابن عن محمد ابن حسین ابن سعید محمد ابن یحیی که میشناسید اسنادو میشناسید احمد ابن محمد ابن حسین ابن سعید اهوازیه چون مثل مثلا این که وسایل شیعه اونم یک کتاب 33 تایی داشته عن نظر ابن سبید عن عاصم ابن حمید اینا همه روایت دمش گرمین روایت سندش خیلی خوب همون قدس سر رو بود سؤال علی ابن الحسین عن توحید از اون سجاد در مورد توحید پرسیده شده فقال ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون میگه خداوند میدونست که در آخر زمان یه اقوام متعمقی میان فانزل الله تعالی قل هو الله احد سوره قل هو الله احد رو بل آیات من از سوره الحدید الى قوله و هو علیم بذات صدور اون چهار تا آیه اول و الاول و الاخر و ظاهر و باطن و اونا رو به سوره توحید و برای این اقوام متعمقونی که در آخر زمان میان نازل کرده فمن رام ورا ازاله که فقط هلک دیگه کسی بخواد از این فهم توحیدی که تو سوره توحید و آیه تو اول سوره حدید اومده فراتر بره هلاک شده چجوری این رو از زده فلسفه هست؟ نه اینجاشو من رام ورا ازاله که شاید نمیگیرم میگه ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون خداوند میدونست که در آخر زمان یه اقوام متعمقی میان فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیات من سوره الحدید الا قوله و هو علیم بذات الصدور و من فمن رام وراء ذلک فقد هلک نمیگن شما رام وراء ذلک هستی نه میگه این اینجوری با استدلال کنم این آیه که حضرت که میگه که خدا میدونسته اینا میان اینا رو فرستاده برای اینا متعمل. یعنی این آیات رو در جوابشون داده یعنی متعمق کسیه که ضد ایناست از کجاش در میاد
خب حالا این چیزی که میگن
نه میخوام بعد یه چیزی بگن که بگنجه دیگه نه میگن بگنجه میگن متعمق یعنی افراط در عمق میگن یکی از معنای تعمق حدیث تو کافیه جلد 91 تاب اسلامیه اقوام متعمقون بزنید میاره دیگه توی جامع الاحادیث دیگه میگفت که الغریق یتشبثو بکل هشیش دیگه شما میگید متعمق من ظاهر روایت اینه آدم میفهمه میگه که مثلا صدرا میاد مثلا سوره این آیات حدید رو با سوره توحید رو که تفسیر میکنه شروع میکنه ذوق میکنه که خدا رو شکر که ما اون اقوام متعمقی هستیم که این آیات رو تونستیم بفهمیم و گفتن که اصلا خدا این آیات رو برای ما نازل کرده که آخر زمان کسی نمیفهمه این توحید رو واقعا شما میگه مثلا شما برید توی تاریخ همین کلام و تاریخ اسلامی ببینید چی میفهمن ببینید احد با واحد فرق میکنه واحد یعنی این یکیه میتونه دو داشته باشیم الان این شد داد این شد واحد اینم واحد شد خب احد میگه یعنی نه دویتی نداره یه چیزه میگه یکی که ما همیشه اینجوریه دیگه یک میفهمیم یعنی یک دو سه اینجوری دیگه این یکیه میتونه دوتا باشه ولی یکیه میگه احد یعنی یکی که نمیتونه دوتا باشه، دو براش محاله. میگیم که خب الان چی شد؟ چجوری میشه یکی باشه و دومی براش محال باشه؟
مثالی بعد از اساتید ما میدادن، گفتن وقتی یکی همه جا رو پر کرده اصلا یک دو نمیتونه باشه، جایی برای دو بود نداشته.
خب میگم این چی یکیه که مثلا یکی وسط جنگ صفینه فکر کنم میاد حضرت بپرسه آقا این که میگیم خدا واحده یعنی چی؟ بعد اعصابشون خورد میگه میگم با این وسط این جنگو میخوایم بکشیم و حواس پرتی طرف به خودشون تشبیه میکنن، نمیبینی حضرت افتراق حواس داره؟ بعد حضرت شروع میکنه میگه نه بابا من برای همین چیزا داریم در میجنگیم بذارش بگیم. بعد حضرت توضیح میده میگه که واحد 4 تا معنا داره، این دوتا معنا رو میشه نمیشه در مورد خدا گفت، این دوتا معنا رو میشه. حالا احد میگه او اول و الاخر، میگه اوله دیگه چجوری آخره، ظاهره چجوری باطنه، اینا که ضد هم دیگه. ها اینو اتفاقا اون میگه که ما با اصلا متعمق داریم میگه، یعنی نه میگه اینا گفتن که یه سری آدم ها میان افراط در عمق میکنن، اینا رو برای روکم کنیشون آورده که هرچی افراد کنن دیگه تا از این نتونن بزنن بیرون. نه اصلا یه معنای تدریجی در فهم داره، هی مثلا عمیق شدن. بله مثلا ممکنه یه جایی بعضی از عمقا برای بعضی افراد مضر باشه. خب مثلا فاز تربیتی میگم مثلا اول بیای مثلا این سری چیزا بگی که طرف میرپاش بکنه، نکن این کارتو، نمیفهمه، میاد اینجا یه سوال میپرسه در سطح فهم خودش بهش جواب میده. مثلا میگه که آیا میشه خدا رو دنیا رو بدون اینکه کوچیک کنه بچ نمیدونم از یا مثلا شتر رو نمیدونم چی بدون این کوچیک کنه و سوزن خیاط اون سوراخش رو بدون اینکه بزرگ کنه شتر رو از اون قبول بده؟ خب مثلا این آدمه که سطح فکریش پایینه، اگه بهش بگی نه نمیتونه، میگه پس قدرت خدا ما چیز شده. بعدش توضیح بده قدرت به محالات تعلق نمیگیرد، میگه چی میگی؟ اینو شدیه نمیفهم، یعنی سطح فکرش اینجوری نیست. میگه آره، حضرت جواب میده آره. میگه چجوری؟ میگه نبینی الان چشم تو اندازه چقدیه اندازه بعد کلی عالم توش داره جا میشه، میبینی کوه به اون بزرگی، اونم خوشحال میشه میره. میگه دیگه
ساده هم شده خدا چی تو دنیا جا میشه اگه
یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد جواب میده، عذاب جواب میده که اون نمیشه، اصلا هم مالیه. خب؟ امر محال نمیشه، قدرت بهش تعلق نمیگیره مثلا. خب این ناشی از اینه که اون فرق میکنه. چرا مثلا میتونی مثلا تربیتی برخورد بکنی بگه، ولی اتفاقا این روایت که ظاهرش اینه که اصلا خدا میدونسته افرادی میان که اینا میتونن عمیق بفهمن. بعدش هم آیا تعمق کلا بد اومده؟ مثلا در مورد لقمان داریم که کان رجلن قویان فی امر الله متورعن فی الله ساکتن سکینن عمیقا نظر. مثلا بگیم این لقمان خیلی آدم بدی بوده چون عمیقا نظر بود. عمیق تعمق معنی منفی نداره لزوما، تدریج هم توش هست. یعنی باب اینو الان من نمیم چرا این همه چیزای من از اونجور چیزا ما، یعنی ملا لغتی بدی هم اینو تنظرش اینجا نبوده، من برای تو میفرستمش. عمیق النظر، طویل الفکر، حدید النظر، مستعبرن بالعبر، لم ینم نهارن قط. روز نمیخواهیم. این توی تفسیر قمی هست، تو واقعی هست، تو وسائل اومده، از مجمع البیان نقل کرده، تو بهار اومده، این آدرس هایی که براش اومده. خب نه اصلا لغوی ها بس اون نیست که فقط همین حدیثی، اصلا تعمق یه تدرجی توشه. خب شما تدبر تعقل ایناست دیگه تو همین باب دیگه. من میگم تدبر یعنی این که منفیه، تعقل تعمق اینجوریه دیگه، همینا تو همین بابن دیگه، تفعلن. خود این باب تفعل خود این معنای تدریج است، یعنی کم کم عمیق شدن. چی؟ میگم معنای تدریجی عمیق شدن توی خود باب تفاول هست. شما تدبر یعنی میگه که آروم آروم طرف میگه چرا تدبر نمی کنید؟ یعنی هی تدبر کنید بیشتر میفهمید، تعقل کنید یعنی هی بیشتر، هی آروم. مثلا میگه چون تعقل اونی که تعقل میکنه گفته تعقلون، مثلا داره فوش میده بهشون، میگه دارین افراط در عقل ورزی میکنید. تدبر افراط نه، مثلا این که معنای زارش این منفی نیست، واقعا معنای زارش مثبت مده، میگه اینا میفهمن این روایات این حدیث. مثلا چه چیزی داره تو سوره چیز تو سوره توحید که مثلا یه کسی که میخواد خوب بفهمه بزنیمش تو صورتش بگیم که این تو میخوای خوب بفهمی؟ و یا سوره توحید بزنم تو صورتت قل و الله عد. میگم قل و الله عد چی؟ بگو ببینم چی. میگه این اومده برای روکم کنی تو. میگم خود تو چی میفهمی که اومده برای روکم کنی من؟ والاول والآخر یعنی چی مثلا؟ یعنی میتونیم به توضیحش بدی؟ نه که مدهه.
اصلا خود این
دوتا
آیات قرآن که گفته شد خودشون اومدن که ماها عمیق بکنیم فکرمون
نسبت به خدا. اصلا میتونه منفی، یعنی این که افراط، یعنی که میگیم که تو این باب اصلا توی معنای افراط نیست، هر دوتاش هست. یعنی عمق معنای عمیق نظر که در مورد لقمان اومده، یعنی داره مثبت داره تعریفش میکنه، مدشو میگه تدبر تعقل داره مد میگی. اینجا هم سیاق مده نه سیاق ذمه. لذا ما با این چیز با این مقدمه از این بحث خارج میشیم. آیه دبیری عکس از این بگیر. ببینید نکته اگه هست بگید. اینا ستا روایه بعضشون اینجوری ها، اگر چیز دیگه پیدا کردید یا رفیق دارید زده این برش بفرستم آقا یه روایتی چیزی بده، ما میخواییم بریم رو استادمون کم کنیم. خب حالا چون من گشتم آقا زیاده اینکه فردا بریم پیدا کنید باز اونو بررسی میکنیم همینجوری سندی دلالی، ولی پیدا نشد مثلا با کلمه فلسفه با کلمه تصوف با هرچی میفهم. خب میگم یه جا من یه جا دیدم که گفته آره این دیگه خیلی ضد فلسفه رو باید خوبی فلان آوردیم، دیدیم که رفتیم گشتیم که مثلا نسخه نداره، نسخه همه فسقه است، مثلا در مورد آدم های فاسقه رو باید کلن بد میشه دیگه. یعنی شما یه جا در مورد فسقه رو بذاری فلسفه همش فوشه دیگه، شما به فسقه که تعریف نمی کن. دیگه ندیدم مثلا هرچی چون اینا که اینه که مثلا از یه چوب خوش مثلا میگه ببین این چوب خشکه پس فلسفه حرامه. خب اون اگه یه روایتی چیزی یه گوشه الان مثلا این روایت حالش اونجوریه، رفته مثلا متعمقون آورده زد در اثبات میکنه، رفته اون منتقل فلسفه رو دیده دیگه، این که همونجا تو همون روایت داره از راه ارسطالیس میگه انتقال به چه معناست ندیده. اون اگه یه روایتی چیزی بود که الان شما فقط کافی بود بزنید توی گوگل روایت ضد فلسفه برات حتما هزار بار توی هزار تا سایت استفادهش کرده بود. از اون ته شروع میکنیم چون ببین الان مثلا فرض کنید این که مثلا من اینا رو همه از دلایلشون رو دیده باشم ندیدم مثلا که چرا مثلا میگه چرا این حرفا رو میزنه، چرا مثلا من چون حتی قبل حوزه پایان‌نامه ارشدمون روی انجمن حجتیه بود و مبانی نظری انجمن حجتیه بود، خب اینا یکی از یعنی آقای حلبی شاگرد مرزا مهدیه دیگه، مرزا مهدی اصفهانیه، و خب اونجا به هوای این خیلی از این کتابای مکتب تفکیکی‌ها اینا رو هم خوندیم. ولی مثلا این که مثلا اولا آقای صافی آقای سیستانی دیگه یک کسی دیگه اینا میگن فلسفه ندیدم، اینا عرفان رو بعضا نقل میکنن. فلسفه آقای صافی چرا مثلا مرکن آقای مکاره مثلا دیدم مثلا عرفان رو قبول نداره، اونم به دلیل هم وسای وحدت وجود این هست. گفت که اون صدرا رو گفت اومد توی حرم داشت لعنش میکرد. رفت گفت این چرا داری لعنش میکنی؟ گفت این قائل به وحدت واجب الوجوده. گفت خیلی آدم بدیه، لعنش کن. این که چرا بحثا چیز شده، من اینجوری تفصیلی که آقا اصلا این روایت رو مثلا توی مثلا آثار میرزا مهدی اصفهانی، آثار آقای وحید، آثار سیستانی چجوری استفاده شده، این تفصیل رو ندیدم. ولی این مثلا اساتید ما میوردن، خود من گشتم خیلی توی فضای روایی، غیر از همین دو سه تا چیزی پیدا نکردیم که بخواد اینا، تازه این دو تا که هیچی، همون یه دونه روایت دیگه که صریح صراحت دلالی داره که اونم حالش اونجوریه، حال روایت. بعد اونم شما روایت دیگه، مثلا هم روایتی بود از امام رضا خوندیم، میگه عقل الان عقلی که باشه ثواب و خطا، هی داره این همه میگه، بعد خودش اومده استدلال آورده. بعد تو مثلا بابا اصلا ولش کن، ما میخوایم رو بالا انسان، اصلا میخوایم خود دین رو بپذیریم، بعد یه دلیلی بیاد دیگه تا بپذیریم. اصلا همیشه که با پیرمرد پیرزن ها یه جای مواجه نیستی که خطابه براشون بری راضی بشن. الان مثلا جهان غرب عمله کرده، شما قشر اکثر قشر جامعت تحصیل کرده هستن، دلیل هم دلیل بیار، دلیل همینه. یعنی شما مثلا منطقو که کسی نرفته مثلا بنویسه منطق، خب بگه که استدلال اینجوری بیاری، یعنی فطرت آدم اینجوریه میپذیری. فطرت الان فصلتر میخونی ما توی مثلا فلسفه ولا جای دیگه، خودتون خونید تو منطق. خب شما میخوای چیزی پذیری باید که استدلال بیاری، بگه مثلا چون این اینجوری است اینجوری است. بعد منم بس کردن که اگر گفتی این الف به از جیم داله، بس به جیم از اینجوری، این چجوری میتونیم کیا جواب میده؟ اونجوری که تو این حالت که جواب نمیده، صغراش اینجوری بشه، کبراش حد وسطش اینجوری بشه. خب ما بخوایم به یقین برسیم، یا باید ببینیم، یا باید به اون وحی بشه، یا باید دلیل عقلی بیاریم و عقلمون بتونیم، یعنی ابزار ادراکیمون عقل ماست، فطرت ماست، شهود ماست. بله وحی رو هم اگر ثابت کردیم وحی استشناسی برتره که ثابت میکنیم، خب اونم عقل ثابت کنیم میپذیره، اون موقع از وحی استفاده میتونی، یه وحی هرچه بگی میگی سمن متاعت. ولی خب باز وحی یه چیزی میگه، تو چی میفهمی؟ میگه داخل اون فی الاشیا لا بالممازجه و خارج اون انها لا بالمزایله. خب حالا بیا بگو رابطه خدا با این عالم چجوریه؟ میگه داخل اشیا هستم ولی نه اینکه ممزوج بکه با اون، خارج از اونها هم هست، نه اینکه مثلا مباین و جدا باشه. میگه جبر نیست، تفویض نیست، امر بین امرینه. میگه خب بیا میشه به توضیح بدی چجوریه؟ یعنی جای حساس اختیار داریم. خب بدتره که اونی که یکی میگه جبر، یکی میگه تفویض، تو داری میگی هم جبر هم تفویض، یعنی دو تا چیزو زدم دیگه. اکثر ما همینجوریم، امر بین امرین اینجوری میفهم. تو میگی قضا و قدر، داری میگی این کی مثلا خود متن دینی گفته دیگه، یکی باید باشه مخاطبش هوا نیست که، انسان دیگه بفهم دیگه، کی میفهمه اینا رو؟ ابزار ما فرام هم بحث عقلیه دیگه. میگه عقل چیه؟ میگه نه یه روایت اومده گفته عقل ما به دبر رحمان و اکتسو به بلجانم. میگه آره اتفاقا داره میگه که اون چیزی که باش عبادت میشه خدا و جنت باشه میشه به عقله، ما داره عقل تضمین میکنه. خب عقل کنش، بله عقل کنش های مختلفی داره، کنش استدلالی داره، کنش انسجام ایجاد میکنه. خب اگر شما یه چیزی رو پذیرفتید بهت میگه خب این رو پذیرفتی، یه سری لوازم داره، بعد اون لوازم هم ملتزم باشی، همشه کار عقل دیگه. این یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که شما یه منشأ یونانی دارید، خب و بعضیا مثلا روی اساس میگن مثلا ما هر چی میخوایم تو دین است، شرق و غرب و عبد و شرق هیچ علم سالم و صحیح نمیبینید مگر اینکه نزد ما اهل بیت باشه. خب تبیان کل شی این سوال میگم، خب شما چه نیازی ندارید؟ چرا رفتین در خونه ارسطو افلاطون؟ بیا در خونه امام صادق علیه السلام. اینجور چیزای عاطفی که بالاخره
نه واسه اینجوریه، یکی اینه مثلا اینجور چیز استفاده میکنه که میگه که بعد میری تو اون فلسفه یونان شما چیزایی پیدا میکنید، مثلا چیزایی الهادی میتونی پیدا کنی، مثلا هنوز فلسفه اینقدر بس یافته نیست، بعد شما که نرفتی تقلید کنی، که شما رفتی مفاهیم دیدی آوردی بس کردید بس دادی، اون بحثایی که از یونان شما برید الان که هست دیگه، الان هم کتابای ارسطو از کتابای افلاطون است، این مسائل الهیاتی که اونجاست رو با مسائلی که الان توی فلسفه اسلامی پرداخته شده مقایسه کن. مثلا امتحان میگه مثلا 200 تا مسئله بوده، مسئله بزرگ نمیزن رو. فلسفه که اومده تو جهان اسلام چون شده 700 تا فلسفه مسئله. خب؟ توسعه پیدا کرده، داری کار میکنی دیگه. این که مثلا این منکه یونانی داره از جای دیگه آوردید، شما باید بیان در خونه اصلا اینو آوردن برای که اهل بیتو فلان کنن، اینجور استدلالا. تا اینکه اصل حرف اینه که یه سری حرفا اینا میزنن نمیفهم با اون فهمایی که من از دین دارم جور در نمیاد. خب مثلا فیلسوف میگه که مثلا دیگه اینجا دعاش در میاد متکلم، میگه مثلا ما ضرورت علی معلولی باید داشته باشیم، مثلا محاله اگر ضرورت نداشته باشی رابطه علی معلولی برقرار نمیشه، بالاخره باید یه چیزی وجوب پیدا کنه تا وجود پیدا کنه، میگه که این خدا رو مجبور کردی. میگه که حالا فلسفه هم داشت روش میکرده دیگه، مثلا ارزگاه میگه که آقا من الان 8 زور زدم ما جسمانی نتونستن ثابت کنم، نمیگم نه این پذیرمش، یا اون تقریری که شما میدی از خلقت رو میگه آه حدوث نمیتونه، ما قدیم زمانی داریم، میگه اگه قدیم زمانی داشته باشی داری شریک برای خدا قرار میشه، توضیح ده و حرف بزنیم، ما میریم الان تو بدایه همه اینا رو میخونیم دیگه. میگه که یعنی اون فهمایی که فیلسوف داره از متن دینی، از عالم، رابطه خدا با میگه خدا بی‌نهایت، میگه اگه خدا بی‌نهایت باشه و این الان من هم میگی خدا میگه نه نمیگم تو خدایی، این علاء الدوله سمنانی یه عارفی یه طلبه مهمونه شده بوده، هرچی غذا برده اینو نمیخورده، بعد فهمید که این داره به خاطر این که مثلا میگه این عارف هم وحدت وجودی هم نمیچه نمیخوره، گفت که تو به خاطر این که مثلا من عرفانی و اینا دارم و مثلا این نظرات اینجوری دارم غذا نمیخوری، گفت آره، گفت نه ترس من تو اولاغ رو خدا نمیدونم بخور. خب. این بحث. مثلا میگم مثلا تو که داری میگی وحدت وجود، هر کی اینو گفت داره میگه همه چیز داره خدا رو داره شه. اینجور چیزا رو داره طرف قاله. منشه اصلیش آره مثلا فیلسوف میگه من بیا با من بحث کن، من دارم اینجوری میگم. مثلا نمیتونی غیر این باشه. بچه هم نمیتونی، هم حرفای دین که بهت زدن هم نمیتونی بدونی این که این حرفا رو قائل باشی بفهم، دعواست دیگه، اون میگه که نه اشتباه داری میکنی، این میگه داری اشتباه میکنی، دعواست، دعوا مشکلی نداره، من میگم تو قبول ندارم، تو میگی من قبول ندارم، خب؟ ولی مثلا یهو میگه که آبی این حرف خداست، تو اصلا ضد خدایی، آقا خودت مایه بذار بیا بس کنیم، من دارم دین میفهم تو هم داری دین میفهم، و از این آخونده هست که آخون نیستن مثلا کم کم میان و بعدش هم دیگه شالی میبندن و همجوری آخون میشن از این ملاهای قدیم، داشت میرم بالا منبر که صحبت کنه، یکی پا منبر گفت که آنجا ببخشید این بین 34 اگه شک کردین چیکار کنیم تو نماز زور، که الان سب کن پای روی منبر رفتم جواب رفت رو منبر رو افزد، گفت که از من میپرسن که اگه بین 3 و 4 شک کنیم چیکار کنیم؟ خواهی من امتحان کنی؟ ببین اگه شک کردی یه بار میگی یا حسین، اگه یادت اومد که هیچ، اگه یادت نیومد بار دوم میگی یا حسین، اگه یادت اومد که هیچ بار سوم میگی یا حسین، اگه یادت نیومد به جدم قسم که تو نطفت شک خب
میگم بعد تو چرا روی میری تو نودول داره باشم؟ میگم یه سوال پرسیدم بعد جواب بده یا جواب نده، یا تو هم بگو من طرف تو رو اشتباه میدونم. روش میکنیم با هم دیگه، روش میکنیم. من اگه اشتباه میگم تو در اتفاق متکلم خیلی کمک کرده به فیلسوف، از سر همین که هی نمیفهمیده مجبور بوده توضیح بده، یا هی میگفته این که و خلاف دینه، بعد اومده توضیح بده خلاف دینه، حرف خودش هم عمیق شده، مسئله براش درست شده، مسئله جدید براش درست شده. خب چون مسئله جدید که همیشه اینجوری نیست که آدم مثلا خیلی عالمی بورس، مثلا یه کسی مسئله براش پیش میاد خودش هم خب. بعد این مسئله یعنی یه جاهل یه سنگ میندازه تو چوب، بعد 100 تا عاقل بیارنش بیرون دیگه. ها رضا اینجوری تا، ولی خب اگه داد ستد خب بیا داد ستد کنیم دیگه. ما نداریم کسی مثلا منطق قبول داشته باشه میشیم بحث کنیم دیگه، مثلا فقط ابن تیمیه است که مثلا منطق هم قبول نداره. ها ولی خب تو اومدی رد کنی، مثلا فخر رازی هستی، هر کسی اومدی فلسفه رد کنی، داری هم استدلال عقلی میاری. خب من میتونم دوباره با تو هم استدلال کنم دیگه. اونجا مشکل پیدا میشه که میگی تو نصرت شکه، میگه خب الان تو چجوری مثلا من این همه، خب همه اینا عالمان دینن هم دیگه، یعنی تو فقط تو مثلا این درسای دینی خوندی، خب اینم خونده، الان این فهمو داره، تو بیا فهمشو نقد کن. اتفاقا اون میگه اصلا این یهول بین من قلبه رو تو بگو چجوری میشه یه چیزی بین خودم و خودم، چون قلب دی مرکز خودم، مرم خودم، بین من و من چجوری میشه یه چیزی فاصله بیفته؟ اینجوری که تو میگی این عقرب از حبل ورید دیگه کجاست دیگه، عقرب از حبل ورید یعنی کجاست، میشه توضیح بدی؟ این که هر جا رو میکنیم فستم وجه الله، اینو میشه توضیح بدی؟ میشه توضیح بدی داخل اون فلاشیاز همزوج نمیشه، خارج موبایل نمیشه، یعنی چی؟ خب اینا داریم حرف شما داریم میفهمیم، بعد ما هم متن دینیه، فقط ما میگیم که من فیلسوفم. چرا فیلسوفم؟ چون میخوام یه فهم قابل عرضه عمومی پیدا کنم، نمیخوام که هر کی فقط گفته که گفتیم قال صادق علیه السلام قبول کرد قبول کنه، اون خوبه مقدس عالی هم است، ولی اون میشه کلام، اون سر جاش درست. بعد تازه همون کلام اگه مخاطبت یه آدم فرخته بود که میخوام بفهمم، نمیخوام باشه قال صادق علیه السلام سر من جاده، الان قال صادق چه فرمودن من نفهمیدم، تو توضیح بده. ها چجوری میشه نجب لا جب و لا تفریج، چجوری میشه؟ میشه توضیح بدی؟ ها چجوری میشه والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو به عملاتون خلق کرده، عمل منو بالاخره منو خلق میکنم، عمل منه، من فردا گوش منو براش میپیچی یا خودت عمل خودته، چه توضیح بدی؟ اینجا میشه مؤدبانه دست میکنی تو جیبت میای میسی با هم صحبت میکنی، تو یه آدمی داری متن دینی میفهمی، یه آدمی دارم متن دینی میفهمم، تو وکیل مدافع خدا نیستی. ها بعد اینکه فهمونه مثلا میرسه مینویسه که خب دیگه بین اشقی و شقی و فی بطن امه، از سعید و سعید و فی بطن امه، دیگه اینجا رسید و قلم بشکست. خب نمیشه، بعد میگی که همونی که من توضیح دادین، تو میگی من بر تو کافری، حالا اون نگفته بنده خدا، ولی خب واقعا رسیده اینجا میگه من نفهمم، اینجا جذب داره میشه دیگه، میدونید دیگه کجاست که نمیگونه کفایه است دیگه، من کفایه است فارسی نمیشه، اینجاش رسیده میگه به اینجا رسیده قلم بشکست. خب یکی اومده تونسته بفهمه، اصلا اشتباه فهمش دیگه، مباحثه باید بکنی. این که میگه که اون جوریه، خب همینجور خوش میشه، میگه الرحمن علی العرش استوا، میشه توضیح بدی خدا هم لیسا که مثل شی بشه، مثل این نشه که روی این تخته جسم نشه که محدود بشه؟ خب توضیح بده، حرف بزن دیگه، حرف میزنی. اونجایی که من میشم وکیل مدافع خدا، تو هر کی اینو گفت به جدم که تو نطفه شکه، خب اونجا نمیشه بحث کنی دیگه. میگه که خب یعنی هیچ چیزی نه، هیچ، هر کی اومد حرف الهادی زد، نه آگه حرف الهادی زد اونم حرف الهادی باید جواب بدی، تو جامعه شما الان اومده الهاد گرفته، جامعه شما را الهاد از مدر، شما هی بگو تو نطفه شکه باشه، شک باشه، او اصلا این وجود شک کردن ملحد شده، این جایی که جواب بده اینو با تو نطفت شکه که درست نمیشه، که پاسخ داده نمیشه، یکی جواب بده الان اومده آقا شبهات کمونیستی اومده جوانای شما رو برده، و یکی جواب بده مثلا این آدم که نوشته اصول فلسفه نوشته این بد است، خب تو بنویس، تو اصول دین بنویس بتونه حل کنه، بتونه پاسخگو باشه.
مثلا مثلا من کاریم که روحی با عرفان مخالفه، این مخالفته مخالفتیه که نباید باشد یا مخالفتیه که بودنش فایده نداره؟ دو مدل میشه.
یعنی چی؟
یعنی یه بار میگن آقا این اصلا عرفان که چی بشه، مثلا میخوای به کجا برسی، یه بار اینجوری آدم مخالفت میکنه، یه بار میگن نه این اصلا ضرر داره این سبک کاری.
نه اون منظورش از این اینه که میگه آقا من وحدت وجود رو کسی که قائل باشه تونسته شکه، اینجوری میگه. ما چیکارش کنیم دیگه؟ میگه بیا صحبت هم یه همه آدم مثلا تون وقت خود همینی که تو زن رفتی تو قانون اساسی که انقلاب کرد و این اومده یکی از همون هست دیگه، استادش همین هم میزن، اینا علمای شیعه هم دیگه، اینا که از خارج بادرت واردشون نکردیم دیگه، امام علامه طباطبایی، علامه از زنده های قاضی این هست دیگه، همه این اصل علمای شیعه هم. خب اونی که میگه درست میگه، اون فهمی که این داره میگه هر کسی میگه که همه خدان چیزه، بعدش هم میگه اونی که داره میگه این نمیگه، منظورش این نیست، میگفت تو خدا نمیدونم منظورش این نیست، هر کسی که اینجوریه آره این مشکل رو داره، هر کسی میگه که این خداست اون کافره دیگه، اون مدارون بت پرستی میکنه اصلا. خب ولی اینا بحثای عقلیه دیگه، بحثاییه که شما میخوای ردش هم کنی باید به عقل ردش کنی، موقع قصه خراب میشه که شما توی احکام باید تعیین تکلیف کنی، توی عقاید که نمیتونی تعیین تکلیف کنی، که عقاید باید بگی عقاید رو میفهمم اینجوری میفهمم تبیین کنی، چون عقاید که تقلیدی نیست، خودتون هم داریم میگی، چرا میای میگی که این، میگه نه یعنی کتب زلال نداریم، اونم داریم دیگه، معناش معلومه دیگه، میگم پیچیدگی اینجوری داره ها، اینا میگم که یه خطیه ها، ولی وقتی اومد مثلا یکی اومد یه جریان اومد تو جهان اسلام، نوابغ اسلامی پذیرفتن کار کردن حرف تولید کردن، معضلات بحثای عقایدی رو که همینجوری بی جواب مونده بوده رو جواب داده حل کرده، تو قبول نداری بیا بحث کن، قبول نکن. این روایت هم داره فلسفه الهادی رو رد میکنه، داره نفی الهاد میکنه. نظر سوال مسئله بعدیمون که یه وقتمون تموم شده جلسه بعدی بخونیم، با عنوان یه مقدمه دیگه ما دو تا مقدمه بخونیم، یعنی یه مقدمه اینه که این فلسفه که گفتیم اصل شناسی عقلیه و میتونه فلسفه اسلامی باشه، با دین تعامل داره و اون مفصلاتی که گفتیم دیروز در مورد تأثیر پذیری از دین، خدمت و تأثیر گذاری روی دین، فهم عمیق دین، از اون ور متأثر شدن، از این ور میبینی که خب این اصلا ابزار ادراکی شما اینه و شما هم نفی هم رد هم ندارید از البته، این هم وضعیتی کسایی که زدن. حالا ما دو تا یک اینه که این به چه دردی میخوره، چه کارکردایی داره فلسفه، چه فوایدی داره. یه مقدمه فوایده، یه مقدمه هم اینه که اگه ما بخوایم فلسفه رو شروع کنیم یه دشمنی داره به نام سفسطه، بعد بزنیم سفسطه رو رد کنیم تا بتونیم فلسفه شروع کنیم. یکی هم نفی سفسطه، اون مقدمه پنجم دیگه شروع بحثه، یعنی دیگه بحث درجه دو نیست، یعنی شما رفتی با یه کسی میخوای بحث فلسفی کنی، میگه که از کجا معلوم که من باشم بیرون باشه من بتونم بفهمم، اصلا نمیشه با اون، چون هر کسی کلا فهم و درک نمی کنه دیگه نفی کنه بودن خودش رو، بودن دیگه خارج رو نفی کنه دیگه، اصلا فلسفه اصلا میخواد هستی شناسی کنه، تو میگی اصلا هستی چیه، هستی یه داریم یه دخترمون داریم هستی، مثلا میگه نه اون نمیخوام، اصلا اون مگه هست، همون هم اگه سوف هستی قبول داره دخترمون شه همون شروع میکنیم ما همون هستی میشناسیم. خب این دوتا رو میریم، بعدش میریم وارد بحثای خود گوشتی فلسفه میشه، ولی این مقدمات برای یه مقدار ذهنیت سازی حتی پاکسازی بعضی چیزو از ذهن. خواه نه بدایی شروع نمی کنیم، ما تو این دوره تابستونه گفتم ما میریم همینجوری بحث آزاده، بحثایی که تو بدایه میخونیم نه همه رو، مثلا 6 تا بحث گفتیم، مثلا اصل تو وجود، تشکیک، علم، حرکت جوهری، علت و معلول، واجب تعالی، 6 تا بحث، هر کدومش ان شاء الله برسیم بحث کنیم. روش همجوری میشه، یعنی سوال فلسفی که به صورت طبیعی اگر کسی بخواد فلسفه ورزی کنه براش پیش اومده اینه، شما با من فیلسوف ایده بزنید، بعد میگیم که مثلا اگه تونستید ایده صدرایی بزنید میگیم تو صدرایی، تونستید مشایی بزنید میگیم تو مشا، هم همین حرف تو رو میزنید، اگه نتونستی بزنید میگیم این حرف عجیبه و صدرا میزنه، حالا بیام بفهمیمش یه کوچولو، الان باش برمیریم یه چیزی میفهمیم، بعدش میریم عشان با مقدمات و اصطلاحات و اینا توی بدایه میخونی، اونجا دیگه به این متصاف کنی، هی مثلا مقایسه کنی، اینجا فقط میخوام یه بار همجوری به من نگاه کنید بس فلسفه کنیم. ان شاء الله موفق باشید و صلوات بفرستید. الان هر دوتا هم اونی که در مورد چیز بود میفرستم ساز، الان روایت رو میذارم توی
حدیث دوم، از اینجا من شروع میشد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اصفاده کرده آن یوم فضل اطفال ایلم انفیه سقب موجه
الان میذارم برای تو مردر، هیچ نگران نباشه.
توی این دوره تماسونه اگر فرصت هست و وقت اضافه میاریم میتونیم روی مبانی فلسفی هم این حوالی کار کنیم، مثلا بگیم آقا فلسفی که الان مخواهم مثلا بدایه بخونیم با چه مبنایی داره بدون میره، مثلا اصلا کنیم بخونیم دی نوشته شده
چی نوشته شده؟
مثلا با مبنی اصلا کنیم بودود وقت جلو علامه توی مثلا بدایه بخونیم، یا اصلا ما چه نوع مبناهایی میتونیم داشته باشیم، مثلا داریم چیزی به عنوان اصالت الواقعیه، اصالت الوجود، اصالت الماهیه، بعد بحث بکنیم
نه که تو بحثه، تو هر بحثی بریم این که سیر بحثش چجوری بوده اینا رو تو بحثا میگی،
نه اینا جا داره تابستون بحثشه یا نه،
نه تابستون همین برای همین 5-6 تا بحث هم وقت کم میاریم، چون میخوام همینجوری بحثه شما خودتون تجربه تمرین تفلسف داشته باشید.
یه بحث خیلی عمیقی وجود داره و اون این که ما یه منطقی خوندیم که اصلا روی کرده اون منطق بر اساس دیدگاه اصالت ماهیتی نوشته شد، بعد حالا میخواییم یه فلسفه بکنیم که دیدگاهش علامه دو اصالت وجودی رفت بود، بعد از اشون مشکل
هم. آره اینا رو فیز میکنیم، اینا تو کار که میریم یه مثلا میگیم که نکتتون منطقی توی خود بدایه، میگیم الان این دیگه این فهم و دیگه مشکلش اینه که اصلا دستگاه منطقی شما نمیتونه پشتیبانی کنه، بعد یه منطقه بعد چند منطق نوشته نشده، خواهم بگم برو بخون اینجوری نیست که الان نوشته شده منطق صدرایی بعد دو منطق آره بگید. ما اینجا تو اون فلسفه که بعد از بدایه بچه ها مثلا دارن میخونن بعضی از بحث ها اصلا بحث منطقیه، مثلا فرض کنید این کتاب مؤلفه های معرفت یقینی، یا در مورد برهان بحث بکنه که برهان اگه بخواد یه چیزی برهان بشه و یقین بیاره چه مؤلفه هایی داره، برتر از اون چیزیه که ما توی مظفر کنید، یا مثلا میگه که ما غیر از اولیات که خوندیم شهود عقلی هم یه ابزار دیگه منطقیه که اصلا ما مفصل تو بدایه ازش استفاده میکنیم توی فهم فلسفه بس فلسفی و تو منطق ما اصلا نیومد اصلا شهود عقلی تثبیت بشه، خب یا مثلا میگه که عقل نظری که فقط کنش استدلالی نداره، 5-6 کنش یقینی دیگه هم داره، کنش عقل نظری هم میکنیم، خب الان بچه‌ها همین الان دارن میان، خب یا مثلا میگه که ما برهان‌هایی که تو فلسفه میتونیم استفاده کنیم چه برهانیه، آیا برهان انیه، برهان لمیه، چجوریه، اینا تفصیلش رو بحث میکنه، یعنی میاد تو برهان میره تقسیم های برهان اینا میشه منطق پیشرفته،
بعضی نکات هم مثلا اینکه از شهود چجوری میشه توی فلسفه استفاده مستقیم کرد با اون روش خاص، نه با اون روش عام. باشه یعنی اینکه من شهود اون به شهود اعتماد دارم، میدونم اون اصل حقیقتو میگه، میام اینجا که اون کار فلسفی میکنم. نه، میگه خود شهود رو چجوری میتونی تو فلسفه، میگه فلسفه صدرا یه فلسفه بحثی اشراقیه، نمیشه بحثای تفصیلی تر فلسفه فلسفه. خب یه سری چیزا همونجا لازم میشه توی بدایه، مثلا شما دارید میخونید میریم، شما اصلا بعد مثلا همون منطقی هم که خوندید مگه اصلا مایت میفهمیدید که چه منطق میخوندید؟ یعنی الان مبنای منطق هم نمیفهمیدید که. الان که بیاید توی کار فلسفی یه جایی میگیم آقا این نکته منطق پیشرفته، این دستگاه تعریف دستگاه ماهوی بوده تا الان، اگه بخوایم دستگاه صدرایی بگیم اینجوری میشه و
با مبنای اساسات وجود.
آره مثلا نکته ای که لازم، مثلا میگم مثلا یه مبنا وجود داره که با تعریف مسائل وجودی چجوریه، شما همش داشتین مسائل ماهوی رو تعریف میکنید.
خب یعنی
مثلا
تعریف شده؟
نه مثلا نظر فرض کنید نظر آقای اعظم پناه داره، هنوز هیچ کتابی ازش نمونده بیرون.
فتاوت نداره یکی مجموعه کامله؟
نه اینجوری هنوز نه، چون اصلا نه نوشته خود اعظم پناه، مثلا تو درس خارجش گفته، من اونجا رفتم درس خارج میدونم، ولی هنوز جایی تعلیف نشده. چرا؟ یه نظر صدرا داره مثلا که مثلا اینجوریه تو هم بحث تعریف وجودی نظر داره، بعد اونم مثلا نیومده تو بیاد توی تدریس و تدرس منطق قرار بگیره. کسی وقت داشته باشه یه بحثای آجای بغدادی کرده حفظه الله، چون بغدادی میدونی استاد اصول هم هست، همه مثال توی کانالشون پیدا میکنید بحث منطق پیشرفته، همینجا هم داریم، همینجا تو مؤسسه درس گفته ایشون، صوتاش هم فکر کنم پیدا میشه، همینجا توی آقای مولوی برین تو لپتاپ برین تو سیستمش هست میده. آره من آقای بغدادی کسی اصولاتش رو گوش بده. توی فلسفه فلسفه ما این یه سری بحثای منطق پیشرفته میکنیم، یه سری بحثایی که توی کار فلسفی تو بدایه لازم میشن یهو میزنیم نکته تو منطقی و یه نکته منطقی مورد نیاز میگیم.
بحث آزاد اندیشی تو کلام
انقلابی
بود.
بزنم خطور کرده که ریشه یه اون بحثا کلام انقلابی مطرح میشه، ریشهش برمیگرده به فلسفه اسلامی، چون همینجا بحثاش خیلی شبیه. بله،
مثلا
این بحث فلسفه فلسفه که میگم بچه ها یه جایی دارم کار کرده فلسفه میگم، بذار فردا به شما هم میگم، یه جا توی کار کرده فلسفه میرسیم میگیم و این ما هم کلام انقلابی که میگیم هم میگم، چون شما فلسفه اون جهان لایه جهان بینی شماست دیگه. اصلا اگر قرار مکتب داشته باشید که بایدها رو تعیین کنه، خب چرا این باید است؟ خب چون یه چیزی یه جوریه که میگیم باید، خب میگه مثلا این داره الان نگاش میکنی خودش داره میگه باید مثلا روی یه چیز گردی مثل سر بذاری منو، مثلا میگه که اینو نمیتونی، شلوار نیست، خودش هم بودنش داره یه بایدی میگه، میگه اینو نمیتونی پات کنی، میتونی سرت کنی، مثلا میگه سیبو میتونی گاز بزنی ولی مثلا نارگیل رو دی نمیتونی گاز بزنی. این فایل ها رو براتون رو دارم، این توحید مفضل صفحه 181 همین قد کنم.
خب هم از این توحید مفضل پیدا کردیم ولی توش اون بحث اصلیش بود، بحث ارسطو نبود.
اینه دیگه، اینه این توحید مفضلی که توی جامع الاحادیث هست، فجعل و هذا دلیلا علی ان فلان قد کان ارسطوتالیس فلان،
نه این نبود اصلا.
این روایت ها رو تون بذارم جانه
مقالات خوندم لایه چیزی تا نقطه داشت دستی فرستم شد.
کدوم مقالات؟ موضوعش چی بود؟ نفرست
اون منطق هم نفرست بود.
منطق چی بود؟
اون مقالاتی که قرارش رو سالیا نمی ایام خدا بخره از منطق، ما پایدو خوندیم شدیم.
آه مرور منطق بذار پس یه کار بکنیم، من یه بررسی بکنم یه چیزی اصلا به مثلا من بچه هم که سال پرسیدن بگیم مثلا کسی وقت داره مثلا این چند تا جلسه منطق رو گوش بده باشه، اگه ایتا یادآوری کنی من میرم از میگفت که اشعار عبدالملک مادن گفتن خلیفه شدی داشت قرآن میخوند فقیه بود بس گفت حضا فراغون بین یا بینک ما هم الان میبندیم میگه حضا فراغون تا بریم سر کار رو صبح بعد نماز صبح دوباره بیام درس رو آماده کنم طیف خیلی وقت من یه عمر طلبگیم اینجوری از نماز صبح تا مثلا یک دو فوقش همیشه درس خوندیم بعد چه همیشه کار کردیم خیلی روز نگردیم
داخل فضای
استعمار نو
کتابی چیزی هستی تاریخ فقه تاریخ اصلا صفحه
یه
تنها یه زنبندی که نسی خون
خب ببینید یه چیزی دارم دستم تحت همان پایگاه شناخت آگاهی که پنجشنبه ها تو اون برنامه بود خب آه اینا گذاشتن دوستان حدیث دوم حدیث سوم اونجا برید مراجعه کنید که من بحث تاریخ و بحث تاریخ استعمار دغدغه دارم با یه استادی آوردن اینجا ارائه کرده از اون مشورت بگیرید آقای
الان کنسی پیجی بکنم
توی بگو من نه من بهت میگم آقای کورانی الان نیست اینجا بچه اینجاست مسئول همون پایگاه شناخت بگو من دغدغه تاریخ بحث استعمار دارم شنیدم که تو پایگاه شناخت رو این بحث کار کردین اگه شماره استادی که رو این بحث کار کرده ارائه کرده
صوت جلساتش نیست
صوت کم هست
خوشو دارم یا
آره هست میخوام باش بحث بشی
شما رو شده دوستانم
آره
شیطان ادام
نه اینجا سکی ازم مخلصی 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 اقوام متعمقونه که دوستان گذاشتن دیگه ها
اینا رو خودمون گذاشتیم حدیث دومش چیز بود یه حدیث دیگه ای بود که آخر
اقوام متعمقونه که خودتون گذاشتین لقمان رو گذاشتین گفتین لقمان پیدا نمی کنه یا اینم لقمان چی بود دیگه ارسطاتالیس هم پیدا نکرده بودی این هم ارسطاتالیس خوبه؟ برم یه کتاب شما رو بدم بیه یلا الان باید بشه یه بردار دیده فایلشو پیدا کردم خواستم بهت پیام بدم فایلشو بفرستیدم تو لپتاپ هم قبلنا قدیما داده بودی لپتاپ هم بود
این
زبط میکنه این